من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ. ثُمَّ لِيَقْضُوا نَفَسَكُمْ وَلْيُوفُوا نُزُورَهُمْ وَلْيَتَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ. فرمود که ای ابراهیم، باید خانه ای را نمایش عبودیت محض قرار دهی تا مردم فلسفه ی حیات زمینیشان را بشناسن. و از بفعنا لابراهیم مکان البیت ان لا تشرک بی شیئا و تطهر بیتی للطائفین و القائمین و رکع السجود. انسان ها گاهی نمی دانند چه باید بکنند که اون کار رو بکنند، گم می کنند نحوه ی حیات زمینی را، به پیرایه ها می پردازند، به تجملات می گرایند و در خلاف پیرایه ها و تجملات خودشون رو خفه می کنند. چگونه ماهی رو که از آب بندازید بیرون می جهد و از تشنگی کلافه میشه و نهایتاً هم میمیره. انسان ها اگر از حیات سبیل زمینی به دشت خشک سرگردانی برسند، حیاتشان برجه برجه کردن است و زندگیشان کلافه شدن است و نهایت کارشان بی ثمر شدن، نفل شدن، نابود شدن و مردن حقیقی است. ای ابراهیم عزیز، روی زمین یک حیات ناب توحیدی را به این مردم نشان بده و یک جای نمایش حیات توحیدی را پایه‌گذاری کن تا مردم هم بفهمند خدا چرا خلقشون کرده است و هم مزه این خلقت را به کام خود بچشند. مشکل بشر امروز چیه؟ مشکل بشر اینه که بی توحید است، یعنی جان تشنه تشنه تشنش که توحید ناب رو میخواد ازش فاصله گرفته است. محال است که ای ابراهیم تو چنین خانه ای بنا کنی و بخوانی و نیاید، یا پیاده میآیند یا سواره، یا با شتر چاق و قوی می آیند یا یک شتر لاغر. اونا میان از زن و از زن فناس به حج. تو بخوان مردم را به حج یعطو کرد رجالم و علا کل زامه و علا کل زامه. یا پیاده میان یا با یک شتر لاغر. یعنی چی؟ یعنی حتی اونایی هم که هیچ وسیله ای ندارن اینقدر آتش توحید خواهی جانشان را شعله ور کرده است و داغدار کرده است که اونایی هم که وسیله ندارن یا ضعیف‌ترین وسیله را دارن میان، چون جان انسان با خانه توحید رفیق است. اصلا خانه ناس هست، یعنی اصلا انسانیت، نه مؤمنین فقط، انسانیت با توحید و خانه توحید رفیق است. و از دنف ناس بوم بزن در بین مردم، نه با بین مؤمنین حتی، خود بخوان مردم را به این خانه توحید. و از دنف ناس به لحج یعتو کرد میان به طرف رجالن پیاده و علا کل زامش، یا هم سوار حتی اگه یک شطور لاغر داشته باشن. یعتین من کل فجن عمیق، میان به طرف حتی از دورترین قسمت ها. چرا؟ چون نگین جانشون را با توحید برداشتن. فعلم بچکل دین حنیفا فطرت الله الذی فطر الناس علیها، مردم را خدا میگه که ما بر اساس یک میل الهی بنیادشون رو بنا نهادیم. مردم میاد وقتی خانه خانه توحید شد دیگه تو نگران نباش، فقط تو بخواه. مشکل ما بی منطقی نیست، مشکل ما ترس از منطق توحیدی نیست. میگم آقا چرا نمیگوی؟ میگن یهو مردم قبول نمی کنن. کی تالا در تاریخ کسی پیدا شده است و به حق یک ندای توحیدی سر داده است و اون وقت پذیرش نشده است؟ وقت اسم میگوید جبهه کفر، جبهه کفر همیشه یه عده طرفدار داره. عمده مسئله این است که آیا در قوقای کفر حق توان ظهور نداره یا داره؟ شما در خود انقلابتون دیدید امام فقط خواندن مردم، فقط در فضای جذب قوقا سالاری ستم از خودشون مایه گذاشتن، نترسیدن. میگه ای ابراهیم بخوان، جمله جمله امیلیه است ولی جمع کنیم بحث را. میگه که جمله جمله ایست که میگه بخوان و از ذهن این کار را بکن و بخوان بخوان میان یه میان یعتو که رجالم. بله من سوالم که فرمدن همین، یعنی سیاق اینه که داره رفت میده، میگه که ای ابراهیم یه خانه توحید بساز. شما میدونید که خانه های توحید عمدش یکی بیت المقدس، یکیش کعبه است و بقیه یه مساجد. شما خود از من سوال بکن، بگو کدام مسجد شما میپسندی؟ یه مسجدی که تجمل داشته باشه، توجه شما رو جلب غیب کنه، یا یه مسجدی که از همه چی پاک باشه، بیتی باشه، ببین و تحقیر بیتی، خانه خدا باشه نه خانه تجمل. شما خودت کدوم ها تو درست میدارید؟ خودت میگوی پشت سر کدام روحانی برم نماز بخونم؟ اون که من رو از غیب باز کنه به خود برگردانه. حالا بعد میگم به خدا برگشتن، به خود برگشتن از اون مال بعد ارزم اینه که در عقل شما میبینید خانه توحید خانه است بسیار ساده، چون بناس شما به خود برگردید، بلکی نه بیت تجمل. از کی شروع شد اینها؟ مساجد ما نماینده مسجد خداست. از برهم نم شما میگید خانه خدا. شما آب رو ببینید، آب نه آب مضاف، نه با آب مطلق. اون که باش وضو میگیرید، اون که باش وضو میگیرید هیچ رنگی و هیچ شکلی نداره. میگن نماینده مطلقیت خداست. حالا یه شکوهی هم داره، از کردم دو جلسه پیش، دریا فرقش با سوپرمارکت چیه؟ در سوپرمارکت همه چی هست اما شکوه نیست، در دریا هیچ رنگی نیست اما شکوه هست. این یه چیزی پنهان قضیه، در سادگی یه چیزی پشت سادگی هست. وقتی شما جذب اینا نشدید و اسم خدا هم روش بودا، یعنی شما خانه خدا، یعنی یه چیزی میخوای ماورا این ظاهر، اگه این ظاهر زیاد باشه اونا گم میکنی. شما به من بگو از روزی که صفویه نوکر یهود و نصارا وارد فرهنگ شیعه شدن این کاشیکاری در مساجد مطرح شد. ما تقریبا نداریم قبل از صفویه کاشیکاری مساجد. چه یعنی چه این چیزا؟ مسجد پیغمبر نمونه شد. و وقتی که وهابیون وارد، وهابیون روز سادگی اصرار دارن، ولی یک سادگی خواست خودش، اونها با یه سادگی ها میخوان شعائر اسلامی رو بکشن، اونم هیله است. ما اونا قبول نداریم که ائمه ما که مظهر جمال و جلال الهی هستن اینها پنهان باشن. اونا حتی میخوان اینم بهانه قرار بدن. میخوام عرض کنم که میگه جان انسانها با حج که خانه من هست، چون قبلش ببین گفته یه بیتی بساز که چی مکانن بیتی انلا تشرکو الا تشرک بی شیئا، که هیچی در اونجا رقیب من نباشد، نظر جلب نکنم. اون وقت پاکش کن. از چی پاکش کن؟ از هر شرکی، هر توجه به غیری. میگه این کارا بکن بعد مردم رو بخوام، مردم میان نمونش. چیز عجیبی نیست آقا که شما در این حج، همین حجی هم که الان هست، شما میبینید که پیر و جوان یک ارتباط فوق این ظواهر با عالم معنا حس میکنه. وقتی میان پشیمون میشن از تلویزیون که خریدن، از دعوا که سر موضوع پرتغال کردن. میگن چی؟ میگن اگه یه بار دیگه بریم یه همین غلط رو نمیکنیم. دنیای ستم تلاشش نیست که به نمایندگی شیطان عبادات شما رو ضایع کنه. ستمگران، سعودی ها، یه سری کاروانداری که شکمبارگی را ایجاد میکنن، برنامه ارشاد اسلامی اونجایی که میخواد فقط شده از امنیه ما که چی کمتر میخوره بیشتر بهش بدن. اینا همش دفعه هرچی به وکیل مدافعی حجاج ضد حج هم. مثل همین کاروانه که رام دادم برم مشهد ها، میگم آقا مکروه است دو روز پای سر هم گوش بخوریم. میگم ارشاد یه نماینده میفرسته که اگه طبق برنامه که دو روز مثلا دو بار سه بار تو هفته چلو کباب باید باشه، و اگه زور کباب باشه باید شب چی باشه؟ مثلا زور چلو کباب باشه، شب مثلا باید مرغ سرخ کرده باشه. اگه نه ایراد میگیرن. از گفتیم اگه اینجوریه، چون از خود آقایون پرسیدن، پس ارشاد نماینده یه شکم پرستیست، نه نماینده یه ولایت. بی خود بذار مردم با نور خانی برن حج، سادگی داشته باشن. این حج نمیرسد به اون جایی که
بخواد خانه خدا باشه، دل در گروه ایناست. بله سقایت حج مستحقه. ببین یعنی حجاج در بحران قرار نگیرن که عبادت نکنن. اینا یه برنامه‌ایه که برای آلوده کردن حج است. هم گرفتاری، ما گرفتار چی نیستی؟ ما همه زندگیمون شده کفر و تجمل و بی خدایی. او وقت بیچاره مرد حجاج، بالاخره مردم عادی که با یه صداقت میرن، تازه ما گیرشون میدازیم به این قضاها که آقا میخوایم نخوری پپسی داره ببر. یک گرایش دیگه، گرایش به دنیا میگیره. اینا این برنامه ها نمایندگی شیطان است برای آلوده کردن عبادات خدا. هیچ فرقی هم نمی کنه. یکی از این مساجد تعریف میکردن، گفتن یه مسجد خوبی داشتیم و سر و ساده با اینا، یکی اومد و خلاصه پولداری کرد و اکو برامون خرید، فرش خرید، دم و دستگاه، حالا هر تو مسجدمون دعواست. یه مسجد همینطوره. اون حقایت حاج یعنی چه؟ یعنی رفاهی که حجاج به بحران نیفتن در عبادت مستحقه. حتی سرقت هم باید گرفت توش، یکی از کاره خوب حجه. ولی اونجایی که حجاج یادشون بره حتما برای زاقا، حالا نمیشه، اون مشکل دیگه است. این که ما دقیق بیس ندیم به این کارها. میگه که مردم باید بیان در خانه توحید، تو به خانشون میان، لیشهدو منافع لهم و یذکر اسم الله فی ایام معلومات ما رزقهم من بهیمت الانعام. میگه بیان که چی بشه؟ لام لایق لام غایت به اصطلاح بگیریم. برای چی باید بیان؟ تا منافع حیات زمینیشون رو ببینن. چقدر قشنگه. چرا باید بیان حج؟ بله سریع های از لیشهد و منافع لهم، برای این که ببینن منافعی که برشون هست، ببینم در حد چه منفعتی هست. آیه قبلی اگه نبود، اگه آیه 26 نبود، فقط میگفتیم خب مثلا بیان کالا عوض بدل کنند و نمیدونم خلاصه حرفا. ولی این آیه اجازه نمیده ما به این ساده گردین آیه 28 بگذاریم. شما منافع اون رو زمین به من بگو بینم چیه؟ و بگو بینم در حج این گیر میاد یا نه؟ منفعت ما یک بندگی مقدس، دو بندگی اجتماع نفر جمیعا و حسنون به حبل الله و اعتصام به حبل الله، وصله به خدا بشه. تکیه جمعی خودش گفت جمیعا، یعنی بندگی در ابهت اجتماع دینی محقق است. خب حالا در حج حج یا نه؟ حج یا نه؟ بندگی مقصد حیات زمینی است. شکوه بندگی به چیه؟ به تعاون مؤمنین به گرد خانه توحید گشتن است. یعنی برای بندگی ناب، یا ببینید لیشهدو منافع لهم، منافع لهم، برای اینکه اون منفعت شما روی این زمین یه منفعت دارید که بندگی کنید. ثمره ی حیات زمینی عبودیت است. هر کاری میگن میخواد بکنید، بخوابید، بلند شید، خانه بسازید، ولی هیچ کدام اینها منفعت حیات زمینی نیست. گاهی ابزار است، گاهی هم ضد ابزار است. منفعت بدنتون بچه است. خودش گفت والمان والبنون زینت الحیات دنیا، مال و فرزند زینت حیات دنیاست. حیات دنیا مال بدن است. حیات حقیقی، منفعت روی زمین مال روح است. حقیقت روح عبودیت است. حقیقت جسم همین خاک است و پوست و گوشت. خب حالا منفعت جسم و جان پس مطرحه. اگه دقت کنید علامه طباطبایی رحمت الله علیه حد روش دست گذاشته، ولی یکی بل اصاله، یکی بل فرع. بالاخره شما در خانه توحید ارتباط انسانی هم داری، اشکال هم ندارد که منافع بدنی هم پیدا کنید، ولی منفعت حقیقی شما این نیست. میگه باید بخوانی مردم را در خانه توحید. در آیه 26 گفت توحیدی کنی خانه را بعد بخوان و چی گیر بیارن؟ تا بفهمن حیات یعنی چی. و قهرمان نمایش این حیات هم خودتون دیدید که کیه؟ حضرت ابراهیم صلوات الله. یعنی همه چیز زیبا ثقافه پاید رشتش نکنید، یعنی دیگه این که تکرار مکررات هست که به ابراهیم چقدر چیز عجیبیست گفتن باید بریم بچهد را در یه ملک غیر زیزر نه یه زمینی که میت هست. یه وقت یه زمین را آقا نکاشتن یعنی میشه کاش، یه زمینی که اصلا کاشتنی نیست گفتن برو بچه داری بزه یه جایی که اصلا کاشتنی نیست، یعنی هرچی هم چیز بکاری در نمیان، برو بزه اونجا. خیلی قدرت روحی میخواد. حالا میرسیم مخبتیم که حالا میرسیم، یعنی همین کسی که بسیار به خدا اعتماد داره. گفتن برو بزه اونجا. گفته یادتون نره قصه آسان نیست، حتما آسان به گوش ما رسیده است. بعدش گفتن که خب ولش کن بیا بخوانیم تاریخ را. خب این همه توکل اینجا. بعد دیدید که خب این بچه ها بزرگ شدن، بچه هایی که در کبر سن حضرت ابراهیم، یادتون که نرفته از تاریخ پیغمبر را. خب اینا آمدن بعد گفت باید بری سر بچه ها ببوشید. خب اینا وقت مگه خب بعدم که رفت حضرت برید دیگه، از نظر حضرت سر بچه بریده شد، از نظر خدا چیزی دیگه شد قصه. یعنی گفت ای بعدم گفت چی؟ گفت ای پیغمبر رؤیا صادق شد، یعنی تو در امتحان موفق شدی. بعد حضرت من چیکار کرد؟ اومد این زندگی را در خانه توحید به نمایش گذاشت، اسمش شد حج. خواه مصده و قاتلون نشن، از اون وقت که احرام میپوشی باید احرام یک دانه کوک نداشته باشی، اگه نه کعبه میشد سالن موت. دقت میکنی؟ باید هیچی نداشته باشه، باید ساده باشه. بعد برو جلوتر که باید جایی بری که سقف نداشته باشه، باید کفشات مخصوص باشه. میخوان با طبیعت و سادگی زندگی کنی. اون وقت بیار رو بروش، خواهش میکنم دوش کن به من بگو ببینم هر جا دین نبود ببین چقدر پیرایه و تجمل بود. شما یه سر به تاریخ و زندگی خودتون بزنید، دین و از بشریت بگیرید ببینید چقدر پیرایه هست. حالا ببینید حساسیت خدا برای نمایش حج که زندگی را و ثمره حیات را و منفعت حیات را به عنوان توحید نشان دادن به چه حسابیست. شما دین رو از بشر بگیر پشت سر هم پیرایه و مدو مد پشته بود میاره که در آیات بعد میگم. حالا بیاد دین رو بذار وسط، همیشه سادگی بی پیرایگی ارتباط با طبیعت برای صعود انسان. حالا کعبه به عنوان خانه توحید به قهرمانی شیخ الانبیا ابراهیم صلوات الله علیه آمده است که به بشر منفعت حیات زمینیش نشون بده. خدا یا ما را رحم کن که یک حسانی بخوان اینو از ما رو گیره. اون وقت چی میشه؟ وقتی که بناس موز و پرتقال بخوری اون وقت باید حج 400 هزار تومنی بری، اون وقت ناس دیگه نمیتانانند برن. ما بیان از وقت چی میشه؟ ببین چی شد؟ همین میشه که شد. اون وقتی که حج رو از توحیدی انداختیم وقت موحدینم دیگه حتمه میخورن در رفتن. میگه رجال این خانه خانه که پیاده میرن، تاریخ هم ثابت کرده که رفتن یعنی پیاده. میگه این خانه را ما طور قرار دادیم که پیاده هم یه فیلی میرن. یعنی به نظر شما اگه میذاشتن ما دولت جمهوری اسلامی هم سوبسید نباید بده، ولی نه سوبسید بده آن پول موز و پرتقال را از مردم بگیره، نه ما باید یه جوری باشه که موز و پرتقال لازم نباشه. من خودم یکی از خدا رحمتش بود یه نجاری بود، آقا ایشون یه آخر عمرشون بود من باشم نزدیکش مرد بسیار الهی بود، واقعا الهی. بعد یکی از خصوصیاتشون بود که پیاده رفته بود مکه. من بهشون میگفتم چلیس، خب برای ما اختلاط میکنم. ایشون میگفت که من یه مقداری چشک برداشتم، آسیاب برقی هم نبودم. ایشون میگفت سایدم، بعد یه توبره برداشتم کشکا رو ریختم که این توبره، یه مختصری هم آرد برداشتم، یه کمی هم پول مختصر را افتادم. تنها کاری که یه کاسه و یه ابریقایه، تنها کار من این بود هر وقت که یه مقدار مثلا نون، اگه نه نون میخریدم، این کاسه رو توش یه خوده از این کشکا میکردم، آب میزدم میخوردم. ساله سره ها، حالا شما بیان مر بخورید بخواهد زیاده را بدید، از تشنگی میمیم. بعد هم میگوی آقا راه سخته، نه آقا این قضاوه که تو شکم شما سخته. مشکل چند دیگه است، خودتون هم دیدید دیگه، سادگی پریدن میاره. نمیدونم بسیار این مشکلات ما از جهت خوراک های سنگین ماست که خودتون هم بهتر میدونید. خب ایشون میگو آقا من قشنگ پیاده رفتم مکه، پیاده هم اومدم، هیچ هم مریض نشدم. تقریبه ایشون بود که تقریبا هم تا حالا مریض نشدم. من یادم ایشون 100 سال بیشترش بود، نجاری میکرد، از این نجاریه که حالا ما سختمونه بکنیم، حالا دیگه ماشین برقی میکنه. مثال بود، نمیخوام بگم مثال همه جانبه بود، بازم بگم که جنس کعبه اگه ساده شد با جان انسان گره خورده است. ما حق نداریم اینجوری کنیم. این فرهنگ سادگی کعبه را ما از بین بردیم و از مردم گرفتیم، و حالا نتیجهش نیست که میشه استطاعت، فقط شده استطاعت مالی. به قول علامه رحمت الله علیه می‌فرمایند خیلی فرعه استطاعت، استطاعت بدنی، استطاعت روحی، و فقه می‌فرماید حداقل استراحت. البته معلوم است که باید یک سال خرجه داشته باشید، ولی این اول کار است، البته شرط لازم است. من می‌خواستم فقط این خیلی تاکید کنم، لیش حد و منافع ندارد. حالا گوش کن، بعد دیگه باید چه کار کنی در کعبه؟ ولی از کرسم الله فی ایام معلومات، یاد خدا را در ایام معلومی ببری. با چی؟ علا ما رزقه و من بهیمت الانعام. با اینجوری بر این حالی که ما رزق کردیم برای شما از بهیمه، یعنی گاو و گوسفند و شتر، اسم خدا رو بر اینا ببرید. خودت میفهمی که یعنی چی؟ یعنی قربانی. خب پس از خود زیاد معلومه، حالا مفسرین مرد غیره ای نفرمودن که حالا دیگه در کعبه باید چه کار کنی؟ باید قربانی کنی، قربانی گاو و شتر و گوسفند. هر کلونه خب بخوری، از هر نا بخوری، اینا که قربانی میکنی خب از اینا بخوریم. و اتقیمون باعث الفقیر، فقیر آسمون جل باعث، یعنی ولی خیلی فقیر خوش شده اینجوری معنی کنیم، به اینا هم بدیم. همینجا میخوام من یه بحثی اشارتن بکنم، چون اینا تو ذهن ما میره، گاهی وقت ما متوجه نیستیم. بگو ببینم که، چون بعدش بحثای خوبی هست، من مقدمتاً عرض میکنم ذهن دار رو انکار نبر که من قبول ندارم، اگه دیدی بعد آیا تایید کرد یه موضوع هم. یه نظر نیست که مثلا این گوسفندای برداریم و بیاریم بدیم به فقرا و به مسلمان و به فلسطینی و به آفریقایی و اینا، طوری هم نیست، خلاف شرع نیست که. ولی یه بحث انگار توی آیات هست که اگه شما قربانی کنید، اگه قربانی کنید، نفس قربانی اینقدر برکت برای شما میاره که دیگه شما خیر برای یه بحث ما در توحید داریم که اینجا انگار کمک میکنه. ما در بحث توحید داریم که خدا با کن ایجاد میکنه، کن فیکون، همین که بگه بشوب میشه. بنابراین به نظر شما ما باید قصه هم بخوریم که مثلا حالا اگه این گوسفند رو سرشون رو بریدیم، حالا نشد بخوریم، حالا مثلا حتما لخاک بکنیم، یا اگه حالا لخاک بکنیم مثلا حالا مشکل میشه و نمیدونم، خلاصه برکت خدا از بین رفته است و حالا کم میاریم. و کم آوردنهای طبیعت به جهت کفر جامعه یا به جهت اینه که خلاصه ما این گوسفنده را اینجا چال کردیم؟ رو این فکر کنیم، چون من دیدم یه سری بالاخره هستن تو این دنیا، یه روشن فکری هایی افرادی. یه وقت اون موقع شرایط درست باشه که ما بتونیم اینا رو ما درست قربانی کنیم که قربانی ما ضایع نشه. نمیدونم بیاریم ایران قربانی کنیم آقا اینا اسراف است. فکر کردم که حالا خدا کم میاره، حالا ما یه کمک خدا بکنیم که خلاصه گوسفنداش خراب نشه، دیگه نه وقتی یه بعد گوسفند نداره به ما بده. ظاهرا این دلسوزی اینا خیلی عالمانه نیست، چون مقام یه انتقاد دارم من میخوام یه خود روش تجدید نظر کنیم که چی این فقهایی که میگن نخه اگه در اون قسمتی که باید قربانی بشه قربان نکنید قربانیتون باطله، این فقها علم اقتصاد ندارن. چرا؟ چون اینا نمیدونن که این گوسفنده اونجا زیر خاک میره و این فقها باید فقهش رو عوض کنن، باید اون گوسفنده رو مثلا ما بیاریم تو ایرانو اینجا قربانی کنیم، ملاک قربانی است تو ایران قربانی کنیم. اینقدر حرف زدیم که با اون هفته همه حرف زدیم که با جنس زمین کعبه یه ارتباط با غیب داره، جنس اون محل یه ارتباطی با غیب داره، رابطه یه غیب است و پدیده خارجی. اون فقیه که فتوا میده همونجا قربانی کنیم و این از یک روایت در میاره همون حقه. اینجوری که نیست که آقا قرارداد که خدا نگذاشته هم دو قراردادهای ساده. شما اگه روی این یخده وقت بگذاریم که آقا مقام خدا مقام کن فیکون است، اراده کنه برکت سر تا سر عالم رو میگیره. شما خوب بندگی کنی، اگه دوباره دقت کنه اگه در راستای بندگی و بر اساس فقه چیه بناس اینا ایران بیان، من روی این اعتراض ندارم. من روی این اعتراض دارم که شما میخواید با یک برداشت ساده بیاید کل استنباط فقهی یا فتوای فقهی یک مجتهدی که کلی روایت آیه دستش رو ببرید زیر سوال که این آقا نخیر ضایع میشه حروم میشه. اگه ما برسیم بنده با جناب علی جا مقلدیم، اگه من شما برسیم که حکم خدا اینست که اینا رو توی محل قربانی کنیم و چون نمیشه نگه داشتم بکنیم زیر خاک، خب میکنیم زیر خاک. دلمون برای کی میسوزه؟ برای خدا میسوزه؟ خب خدا جنس خدا برکت است، خب برکت میده. شما وقتی بندگی کردید برکت ده. این توی اول این پیه مقداری تو سعودی ها مطرح شد، شما هم نمیدین اخیرا اون مرتجه تو نخست وزیر اتریش میگه چیق؟ میگه گاهی مواقع دین ضد جامعه و منافع جامعه است، پس حالا چون منافع جامعه شرط هست دین را باید گذاشت کنار. چی گفت؟ تو چی شعور داری؟ که حالا مثلا مسائل کنترل جمعیت اگر با دین نخون خیلی خب دین ضد منافع جامعه است، دین را بذاریم کنار. خب شما دقت کنیم حالا من بگو ببینم که اگر خدا در صحنه نباشد نتیجه چی میشه؟ نتیجه چی میشه که همه مردم دلشون لک میزنه برای چی؟ برای پل خواجوی اصفهان و کنار پل خواجو، وقت تمام روستاها تعطیل میشه و همه میشن چی؟ عیال نفت. ریشش بی خدایی و بی قناعتی و تجمل پرستیش هجومه به شهرها، یا ریشش اینه که نقه مردم متمدن شدن. یعنی مردم ما که با دین رفیق بودن سادگی روستا وسیله نمیشد که خودشون و جامعه رو نجات بدن. وقت دو تا پسر داشتن بیشتر به نفع ملت بود یا سه تا پسر؟ علمه سه تا پسر. یعنی اشکال ما که فرزندانمون مزاحم حیاتمون شده است، دوری ما از طبیعت هست و به جهت این است که دین و قناعت و غیب و قیامت را فراموش کردیم، یا علتش نیست که نخین آقا دین مزاحم تمدن است و تمدن اصالت داره، حالا باید یه کاری کنیم که دین حرفاش پس بگیره. آقا مشکل جای دیگه است، هر چه هم جلو بریم بدتره. شما یه زمانی ببینید فرصت نمیخوام تو اینا وقت دینا بگیرم، من ندارم از که دوستان گاهی وقتا میفرمان که نکات سیاسی بحث کنیم یا نکات خیلی ریز اجتماعی. من بارها عرض کردم اگه ما خوب با این قرآن رفیق بشیم اونچنان بینش میگیریم که این بحثای جزئی که بنده میکنم هیچ چیز در مقابل اون بینش، بینش قرآنی پیدا کنید وقت ببینید سیاسی هم هست یا نه. ما امام عزیز و علامه طباطبایی رحمت الله علیه ما را اینا را ما سیاسی ترین انسان‌های قرن معاصر میدونیم. والله من گاهی وقت از فرمایشات علامه طباطبایی حیرت میکنم. اصلا سیاسی ترین مرد تاریخ من میدونم بعد از مسئولین آرام. خب چرا را اینکه با چشم قرآن دارن نگاه میکنن این مثال ها خیلی نیاز نیست، ولی شما خودتون یه دقیقی من بارها اشاره کردم ریشه این معضلات را با برگشت مردم بدین و برگشت جهان بدین میشه خوشگاند یا با حس بدین. این آقا چی میگه؟ این چی میگه که دین مزاحم حیات اجتماعی است؟ دین باید هر کجا پس بگیره. ما مال این است که آقا خدا را نمیشناسیم، نظام الهی را نمیشناسیم. حضرت نوح علیه السلام خیلی عجیبه این سوره نوح، میگه مردم برای این که مالتان و فرزندانتان براتون برکت بشه باید موحد بشید. ببین یه پیغمبر که این حرفا را زده است. امروز بچه های ما مزاحم زندگی ما شدن، در صورتی که در یه شرایط صحیح اجتماعی بچه برکت است. همیشه تو قرآن مال رو به عنوان یه قدرت و فرزند رو به عنوان یه قدرت برای مؤمنین آورده است. چرا؟ وقتی ما بی توحید شدیم گرایشامون عوض میشه، میل هامون تغییر میکنه، سلیقه هامون تجمل میشه. وقتی سلیقه ها و گرایش هامون عوض شد دیگه با طبیعت زندگی نمی کنیم. یه مثال خیلی ساده شما ببینید، آقا یه زمانی این اصفهان این رودخونه زاینده رودش مادی داشت. مادی یعنی جوهای بزرگی که خواست. خب کار این مادی ها چی بود؟ از هر محلی یکیش رد می شد. خب نتیجه چی می شد؟ نتیجه شد مردم می خواستن وضو بگیرن، بنا سر این مادی ها وضو می گرفتن. وقت آقا چی می شد؟ هیچی، دوباره تو مادی بود. می خواستن ظرف بشورن، خب بنا تو این مادی ها می شستن. وقت با چی می شستن؟ با تای نمی شستن که آب خراب کنه، با کاهگل می شستن. کاهگل یه نوع، می دونیم که از ذره ماده بندی ماده خود خاک جذب میکنه چربی را. خب حالا وقتی شما میکشید به مثلا کاسه، این چربی را جذب میکنه و بعد یه خود گرفت جلو سنگین میشه میشینه. بقیه یعنی آبا چطور میمونه؟ دو متر بعدش دوباره صافه. خب بعد چی میشه؟ تای آنزیم هاش باید چه کل اکولوژی را عوض کنه، اصلا سیستم خراب میده. خب حالا بعد چقدر طول فاضلاب میدادی؟ فاضلاب نداشتی، همه آب وضو میگرفتی، زرفاده میشستی. خب طبیعت در خدمت تو بود. بشر فرق قبل از رنسانس و بعد از رنسانس نیست، همیشه بشر با فکرش کار میکرد است. این مادیا و این تقسیم بندی ها هم ظاهرا جناب شیخ بهایی رحمت الله علیه انجام داد. راه دور نریم از کلام، یه بار در سوره طه قبل از این حرفا در زمان فرائنه این تقسیم بندی سوره نیل از عجایب تاریخ هست. یعنی فرق قبل از رنسانس و بعد از رنسانس در چیه؟ قبل از رنسانس مردم با فکر دینی قبول داشتن که این دنیا دنیای خداست، ما باهاش هماهنگ بشیم، از قوای طبیعت استفاده می‌کردن، زندگیشون رو جهت می‌دادن. بعد از رنسانس اومدن مقابل قوای طبیعت باشن، گفتن طبیعت هر غلطی می‌خواد بکنه، ما اینجور می‌خوام. یعنی نظام فکری بشر عوض شد که بشر به این روز افتاد. بشر امروز شما حساب کنید، آب که میریزه، آب که میریزه ضرر میکنه، تو چاه هم که میریزه ضرر میکنه. هم یه شهر، شهر شما یا هر شهر چند تا موزل داره، یکی اینکه آب بیاره، یه چه کار کنید؟ این آبا ببره، یعنی یه موزل داره که فاضلاب بشه چه کار بکنید؟ یه موزل داره آبا چطوری بیاره؟ حالا شما حساب کنید آب مصرفی که بخواستی بخوری که من چاه بود، اصلا زندگی را چطوری تنظیم کنم؟ کنار دشتی که سفره آب داشته باشه این آب که می‌خواستی بخوریم، بعد آبی که می‌خواستی باش زندگی کنی. خب همین مادیا بود، اینجا همه جا همینطور بود. پراکندگی جمعیت مطابق طبیعت زندگی است، تجمع جمعیت بر ضد طبیعت مردگی است. شما الان حساب کنید چقدر انرژی از اون خرج میشه که زندگی کنی. ما بنا شد در زندگی بندگی کنیم، حالا کل کار ما شده چی که زندگی کنی؟ اینا نمیشه بگو آقا مردم وقت ندارند. نه، اصلا نوع انتخاب مردم نسبت به این طبیعت غلط است. هرچی هم جلو برن غلط است، هرچی هم نیرو صرف کنن غلط است. شما الان دقت کنید تکنیک جدید مشکلات حل میکنه، اما کدوم مشکلات حل میکنه؟ مشکلات که خودش درست کرده است. ماشین راه را زودتر میرسونی، ولی ماشین خودش راه را دور گذاشت. شما چون ماشین داشتی گفتی یه شهرک میسازیم سپاهان، یه شهرک میسازیم نمیدونم اون طرف شهر، یکی اونجا، زود میرسی. با چی زود میرسی؟ با ماشین. اگه ماشین نداشتی که شهرک نداشتی، اگه ماشین نداشتی که همه جمعیت تلو هم نداشتی. ماشین خودش موزن درست کرد، حالا باید خودش حل کنه. و حالا شما باید به ماشین لبه بزنی که موزن خودش حل کنه، حالا ما باید نوکر ماشین بشیم. حالا ماشین به ما پوز میده و اخ میخواد روش. احتیاج نیست من اینا رو عرض کنم خدمت شما، کافیه شما خود نگاه کنیم. چک تقسیم کن اون قسمتیش که موهبت طبیعت هست، من با اون بحث نمی‌کنم. این طبیعت مال خداست، خدا عقل کلی است، حتما این نظام صحیح ترین نظام است. تا اون وقتی که تو در این نظام و با این نظام زندگی کنی، زندگی همه زندگی ده نمی‌گیری، بندگی هم می‌تونی بکنی. وقتی اومدی این نظام را حق ندانستی، گفتی من تغییرش میدم، اول ماجرا میشه. میبینی ماجرا پشت ماجرا. مثال بود، شما ببینید دشت در اختیار شما، هی بچه یه پسر داشته باش، هی دشت را آباد کن، برو جلو. طبیعت اونقدر بیرحم نیست که نسلهای زیاد رو تغذیه نکنه، ولی اگه تو با طبیعت قهر کردی دشتات از بین میره، کبیرات زیاد میشه. شما این یزد شما یه زمانی بدون تکنیک یکی از بهترین شهرها و متمدن‌ترین شهرها بوده است، هم محصول خودش رو میداده است، هم علم این جامعه انسانی رو میداده است. خب حالا چی میشه؟ حالا شما میبینی عزا گرفتن که آب از کجا بیارم؟ بناست از چیه؟ از این طرف قم آب ببرم مثلا برای یزد. حالا در تو درس معلم همینه، هیچ راهی هم نیست. میخوام عرض کنم چه شده است. یه وقت از مو خب طبیعت گرم شده است، نمیدونم این آنومالی هایی مثلا. نه با همیشه همین طور بله، برای همین هم مهاجرت شهرها داریم. بله این هست که طبیعت یخده بالا پایین میره، برای همین هم میخواد نفس میسونه جامعه ده. جامعه که یه جنی شست و خورد و خورد میپوسه. شما اصلا فرق ملت یزد یا من مردم دشت اصفهان یا یزد، عموما مردم فعال باهوش تیزهوش توانا. حالا شما ببینید عموما مردم مناطق شمال ایران اصلا تمدنی شما اونجا ندارید، با اینکه اونجا رفاه دارید، طبیعت نمیذاره شما تنبل بشید. فکرانه میده اگه خیلی تنبل شدید دشمنان کبیر رو بر سرتون میشورانید. یعنی شما ببینید نهایتا اگه در شمال زندگی کردید و خوردید و خوابیدید، از ترس مردم دشت شما یا شمال روسیه مجبورید یه فکری برای خودتون بکنید. برای همین هم آخرش میدید شما در مناطق مرفه هیچ وقت تمدن ندارید، تمدن انسانی ندارید. میمونه که بعد از اون انسان که یه بحث دیگه است که آیا این تمدنه یا نه. بله این تمدن 200 سال اخیر مال مناطق مرفه دنیا است، یعنی مال آلپیان است به اصطلاح، یعنی منطقه آل، منطقه مرفه دنیا. ولی ما اینو تمدن نمیدونیم، ما اینو مرگ بشر میدونیم. عمر پیامبرا رو ببینید در کجا ظهور میکردن. پیامبرا حامل پیام‌های بزرگ بودن، به قول مشهور همشون اومد. اصلا روایت داریم که فرمان هیچ پیامبری نیست پیامبر من که چوپانی نکرده باشه. چوپانی یعنی چی؟ یعنی طبیعت جواب نمیده، باید راه انداخت دوستان دارن، یعنی نمیشه از در خونه آورد تو دمه، باید راه انداخت این بر اون بر، از طبیعت گرفت قضاش رو. مثال بود زدم، نمیخواستم تا اینجا بیام. خواستم عرض کنم که به هر صورت میفرماد که شما اون چه که رزقت کردی رو باید قربانی کنی. تو از چی میترسی؟ در این گشنه بمیری؟ تو گشنه تر از این که بیدینی، تو بیدینی پدرت در میاره. داشته باشی در زحمتی، نداشته باشی هم در زحمتی. میگه که چون میخوام بحث قربانی را انشاءالله یکم بحث کنیم، میگه که بیاس کرسمن الله فی ایام معلومات، و باید که اسم خدا را همون یام تشریق میگن، ایام تشریق روز دهم و یازدهم و دوازدهم ذوالحجه میگن، باید خلاصه قربانی کنی و خودت بخوری به بقیه هم بده بخوره. بعد میفرماد که بعد که قربانی کردی، ثم یقضوا نفسه و تفسه و ولیوف و نزوره و ولیتفق و بلبیت نتیجه. بعدش باید چکار کنی؟ این نقطه های فقهی که باید اصلا چرکا ده بریزی، احرام ده بریزی، تواف بکنی که این تواف رو میفرمان تواف نساعت، چون آخرین تواف هست. اینا نکاتیست که اینا رو میگه اینا رو که فقها برای شما و من گفتن. چرا آیه سین ذالک؟ یعنی چه؟ یعنی الامر ذالک، یعنی قضیه از این قراره که گفتیم که باید این کارا رو بکنید. حالا و من یعظم حرمات الله فهو خیر له عند ربه. کسی که این دستورات حرمات یعنی حرام های خدا، یعنی اون مرزایی که خدا تعیین کرده است که این کارو نکن این کارو نکن این کارو، میگه فکر نکنید اینا چیز ساده است. کسی که همین دستورات ساده خدا را تعظیم بداره، بزرگ کنه، نگذره در جامعه ضعیف بشه، درش بهتر از نزد خدا. میخوام چی بگم؟ شما میدونید که به اصطلاح علمای اخلاق میگن بشر موجودیست اعتبار ساز. یعنی چی؟ یعنی بشر نمیتونه راحت بشه، حتما یه آداب و رسومی برای خودش درست میکنه. اگه شما آداب و رسوم الهی بهش دادی، یک، دوم این آداب و رسوم رو نگذاشته از رونق و آبرو بیفته، بشر زندگیش درسته میشه. اگه نه آداب و رسوم الهی رو تعظیم نکردی، اول نه چه کار میکنه؟ آداب و رسوم الهی مثلا در ازدواج چیست؟ یه کلمه، یه سیغه ای با اون خصوصیات خاص، کسی که یکی یا خود زن یا شوهر با اون قوانین خاص، چون عموما زن و مردها نمیتونن این کار بکنن، یه روحانی وکیل و یه روحانی موکل بیان به قصد انشا با اون چیزایی که خیلی هم دقیق و خاص است این سیغه رو بخونن، واسه سواده میشه عروسی، میشه ازدواج. خب بعدم حالا یه ولیمه ای سنت است، نه واجب است، انگار این واجب شده اونا مستحب، مستحبم شدم واجب شده است که انگار نمیشه ندا، انگار کف شدم. میگم آقا خیلی ناری گفته حالا کمش کنی، آقا ولیمه است، آقا مستحب است. مستحب یعنی که گاهی وقتا میشه نکرد، یعنی مستحب است یعنی گاهی وقتا مستحبی مستحبی را میزنه. روایت داریم دیگه مستحب چرا شده است، یعنی گاهی وقتا نمیشه عمل کرد، مشکل برات پیش میاد. خب نکن. خب میگه که اینا میگن آداب و رسوم دینی، تموم شد. حالا اگه شما اینا بزرگ ندانستی، سیقه و ازدواج رو چیزی ندونستی، و بعد اول میگن چی؟ چه کار کنیم که معلوم باشه ازدواج مهمه؟ بابا این مهمه است که تو به عنوان بنده خدا، اونم به عنوان بنده خدا، یه سیقه محرمیت بخونی. شما میشه زن و شوهر، میگن که چیزی نیست، اصلا یه کاری کرد که چیز باشه. چه کار کنیم؟ باید عروسیمون رو توی یه سالون بکنیم تا چیزی باشه. وقتی سیغه ای که خدا تعیین کرده چیزی نیست، تو چیز میسازی. ببین چقدر آیه عجیبیه. یو عظم حرمات الله، میگه این تعظیم دستورات خدا را اگه کسی عمل کنه خیر دنیا و آخرت نزد خدا. حالا خیر کلیه، وقتی شما براتون سیغه زن و مرد چیزی نیست، اون وقت میگه خب نمیشه که ساده زن و مرد در خونهشون باید بنز مثلا باشه. حالا بنز نداره، خب بنز کرا میکنیم. و حالا چرا که باید یه گولا اینا هم بهش بدن؟ آخه یه چیزی باشه دیگه، چیزی نیست. آقا بسی تو خودت رو نشناختی، خدا تو رو شناخته است. خدا میداند تو با اگه چیزایی که خدا گفته است چیز ندانی، چیز میسازی. شما ببینید چی تو شد دنیا، یه خود از خدا فاصله گرفت. ببین چی تو چقدر ما چیز ساخته که پس و پیش برید برای خودت قانون گذاشتی. این آقا هست یه کتاب نشد بنام شناسنامه خر، دیدید قبل از انقلاب شناسنامه خر ایشون خیلی بعد نیز ابتکاری نوشتن، میگن خر آقا یه افسار داره بیچاره میکشه. میگه آقا آدم ها گاهی وقتا الا ما شاء الله افسار دارن، پس دیگه خیلی خرم. مولوی میگه، میگه در از پی رد و قبول قوم خود را خر مکن، چون که نبت کار آمی یا خری یا خر خری. شما خودت نشناخت، اگر تو خونه دون گوش کن، اگه تو خونه دون بندگی مهم نشد، مدرسه غیر انتفاعی مهم میشه. هی زنه قر میزنه بچه هم بدبخت میشه. چون اگه خوشبختی بندگی نبود، شما نمیدونیم کجای کار ضربه میخورید. اگه تعظیم شعائر الهی میشه، اگه حرمات الهی، حدود الهی در خانه خیلی مهم نشد، اون وقت صله رحم دیگه مهم نیست، اون وقت نهاد و بردن برای اون خانم که چشمش تو چشم این خانم است مهم میشه که ما بعد از کجا دارم ضربه میخورم. شما نمیتونی راحت بشی. این یک یادت نره. پس یک کاری کنی که حالا که راحت نمیتونی بشینی یک کارایی نکنی که درد سر برات بشه. خدا میگه بیا پیش من، من یک کارایی میکنم که نه درد سر برات میشه و رونق بندگیت میشه. اینا چیه؟ یکی یکی میخوایم بریم جلو. و اوهلت لکم الانعام، برات حلال کردم همین انعام، یعنی گاو و گوسفند شده همینا که شما زدش میکنید میخورید. الا ما یتلا علیکم، الا اونایی که گفتیم نخورید. پس آدم ها بیان یک کار دیگه بکنید، فجتن بر رجس من الاثام، بیاید از پلیدی ها دوری کنید. الرجس یعنی کل پلیدی، مثل چی؟ مثل این بت ها. بت ها چی؟ بت نفس، بت شهوت، بت ساخته شده. تمام این قراردادهای غیر الهی من در آری اسنا بت است، این ازش دوری کنید. زندگیتون گرفتار اینا شده است. بچتنه رو قام در زور حرف بیمنطق پوش ندید. سخته ی آسونه قول باطل. شما ببینید جفته میشین نیسته کنید به این افراد که حرف غیر دینی میزنن بگو چرا؟ میگم که چرا این کار رو بکنیم؟ میگم آخه همه میکنن. من نمیدونم همه میکنن کجاش دلیله؟ جان امام زمان یه خورده وقت بذارید توی این هفته حرف غیر دینی را ببین تا آخر بگو چرا؟ آقا چرا میکنیم؟ گذشته کردم به من چه که گذشته کردم؟ یه حرف بین این آسمون بنده نمیشناسم که غیر حرف معصوم باشد و مدلل عقلی باشد. میگوی نبیرم بنده که هنو عقل نرسید، یا من عقل ندارم یا حرف عقلی نیست که این دنیا حق ما هر چیزی هر قرارداد غیر الهی وقتی که میری جلو میری پشتش علکیه، زیر زینت مایه بی زینتیست. مولانا میگه میگه اصلا چرا یکی خودش خیلی قشنگ میکنه برای که زشته؟ زیر زینت مایه بی زینتیست. این قراردادهای علکی که غیر الهیست برای طلب کردن ماست. قول از زور خیلی جمله قشنگ یعنی باطل بچتنه بگر. آقا هر کی از امروز هر کی حرفی میزنه بگم آقا چرا؟ چرا؟ ببینید عدل شما تو دینم بگو چرا آقا، ولی دین جواب داره. به نظر ما یک جا ندیدیم که دین عقل را و فطرت را قانع نکنن. یاد میدون ما در اسلام داریم یک کل شیء عمود و عمود حاضر این از تفقه، تفقه یعنی عقل عمید. پیغمبر میفرمان برای هر چیزی یک ستون پای ایجاد کن، پایدار کننده هست. عمود این خوب فکر کردن هست، یعنی پس ما دعوت شدیم به خوب فکر کردن، دعوت نشدیم که عقل نشون کنیم. اون که شدیم ما در تقلید باید وارد شیم، تقلید در فروع دین هست، همین هم عقلیست، همین هم عقلیست که باید در فروع دین از صاحب نظر تقلید کن. خب پس بچتنه بود قول از زور بگه چطوری بچتنه بود قول از زور هنفا علالله غیر مشرکی نبه، مایل به خدا بشو و با خدا چیزی دیگه را قاطی نکن، فقط خدا. یه آدم ها با خدا نزدیک بشن، همین یعنی کسی که گرایش داره هنفا علالله به شکلی به حالی که گرایش داری به خدا قیرم و شرکی نبریم بدون اینکه کسی را قاطیش کنی، فقط خدا. استاد عزیزمون حفظ الله تعالی می فرمودن آیت الله جوادی آمولی که همین که شما میگوید اول خدا دوم شما، این شرک هست. ما واقعا کدوم شما چکاره؟ مثلا بنده علی بخوام یه کاری بکنم میگم اول خدا دوم شما، شما چکاره؟ اگه نیت الهی که خداست، اگه نیت غیر الهی که کلا سر هم میذاریم پس دوم نداریم، فقط خداست. غیر مشرکی نداریم، واقعا هیچ کی با خدا قاطی نداریم. و من یشرک بالله فکأنما خر من السماء فتخطفه الطیر. بحث عجیب است، ترسم که جلسه آمادهش رو نداشته باشه. انشاءالله خودتون آماده کنید. بحث عجیب است، میگه آقا اگه کسی مشرک شد اجمال میگم جلسه برمید، مثل که کسی است که از آسمان میفته پایین، از درجه انسانیت طوریه سقوط میکنه، بعد در هوا یه پرنده میگیردش و خلاصش. انسانی که مشرک شد از درجه انسانی میفته پایین، اسیر شیطان میشه و خلاص میشه. این یه نقطه. یا یه جور دیگه، آتهدی به ریح و فی مکان سحیق، یا باد هوای نفس میبردش در دورترین مناطق چی؟ اصلت و نسیان میاندازمش. دیگه شرک دمار از روزگار در میاد. من یه جمله میگم، این تو جمله ذهنتون بمانه، دقیقش میگم. ما عرضمونه شرک شما را از خودتان میگیرد و توحید شما را به خودتان برمیگردان. روش فکر کن، شما اگه مشرک شدی یعنی چی؟ یعنی هر دوشت یه جاست، هم میخوای این آقا را راضی کنی، هم این آقا را میخوای راضی کنی، هم میخوای این بدش نیاد، هم اینا دوست داری میخوای بخوری، هم اونا میخوای داشته باشی، وقت چی؟ از خودت جدا شدی. حالا اگه خدا را داشته باشی همه چی هست، خودت هم داری، یه تکه تکه نیست دیگه. پس شرک شما را از خودتون میگیرن، همه چیزت را خلاص کن، و توحید شما را به خودتون برمیگردن. نسأل و کوند او که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وثبت اقدامنا على صراطك اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا وازغنا حلاوة ذكره ولذة مغفرته وازغنا حلاوة ذكرك ولذة مغفرته تغرر عيوننا يوم لقائك برؤيته فتول أمورنا بحسن كفايته يا رب العالمين يا أجود الأجودين يا نور يا قدوس يا فعالا لما يريد يا الله خداوندا قلوب ما را ظرف معارف قرآن قرار بده. خداوندا به حق صاحب قرآن عشق ما را به خاندان پیامبر شعله بر بگرد. خدایا به عزت آبروی فاطمه زهرا این جلسات را به عنوان بندگی از ما بپذیر. خداوندا به آبروی فاطمه زهرا قلب امام زمان عزیز را از ما راضی و خوشنود بگرد. خدایا کمکی لطفی نظری چون حضرت به این جلسات به این قلبها نظری با سر رحمت بینداز. خداوندا سرمایه ما رضایت امام زمان ماست. خدایا ما در این دنیا بی سرمایه نمانیم. خداوندا این انقلاب عزیز لطف و کرم توست به این ملت. الهی این انقلاب را برای ما مبارک و پایدار بگرد. خداوندا ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. بار پروردگارا کسایی که در سمت‌ها و مسئولیت‌ها جهت احیای دین و دیانت تلاش می‌کنند موفق و مؤیدشان بگردان. بار پروردگارا به حق امام زمان مقام معظم رهبری را در پناه خودت از همه بلیات سماوی و ارضی مسئول و محفوظ بدار. بار پروردگارا حکمش را بر این ملت نافذ بگردان. خداوندا ما را متوجه قیمت دین و زحمت فقها، دانشمندان، علما، امام عزیز علامه طباطبایی بگردان. خداوندا با شراب طهور سیرابشان بگردان. خداوندا ما را مسلمان بگیران. صلی الله علی محمد و آله.